بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت شهادت حضرت آیت الله امام خامنه ای
13 اسفند ماه 1404
مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روح شهدای این مسجد، من خیلی ساله توی مسجد توفیق نداشتم قدم بذارم، ولی خب خاطرات عجیبی رو برای ما داره تداعی میکنه. خدا رحمت کنه شهید قیداری رو. دو سه تایی که ما دو سه باری که از اینجا به جاهای مختلف ما رو بردن، اردوها، بحثها، آموزشها، خاطرات خیلی عجیبی رو. خدا رحمت کنه روح عالم بزرگوار حضرت آیت الله بجنوردی، کسانی که اینجا بودن، شهداشون ایشالله همه فیض ببرن، بهرمند باشن. ما هم از توجهات اون ارواح به این مجالس بهرمند باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از برکات خون این رهبر بزرگوار، از برکات این جهاد، از برکات این اجتماعات همینی که الحمدلله ما توی مساجد سر بزنیم. کرد این کارو باید خیلی زودتر میکردیم، سفارشش هم کرده بودیم به عزیزان، ولی خب از اونجا که همیشه خدا کارهای ما رو انجام میده، خود به خود خود خدا توفیق کرد. بحث ما در بحث جهاد بود. از کردیم جهاد باب رحمت و عنایت ویژه الهیه. ما 4 جور حیات داریم، یا 2 جور حیات، یا حیات ظلمت یا حیات نور، حیات طیبه، حیات غیر طیبه. ولی وقتی از حیات زبانی و اقرار شروع میشه اسلام، 4 طور ما حیات معنوی داریم. بار اول اقراره. قالت الاعراب آمنا. اینا اومدن میگن ما ایمان آوردیم. به اینا بگو نه، شما ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلبتون وارد نشد. علامت حلول ایمان در قلب یه خوف و رجاءه. کسی به اندازه‌ای که خوف و رجاء داره از جاماندن میترسه و امید داره برسه، این علامت ایمان. هرچی این خوف شدیدتر بشه، این امید بیشتر بشه، این ایمان بیشتر. هرچی از عالم خارج، هر چیزی هم که در عالم خارج این ایمان رو خدشه بش بزنه، عملا این ایمان خاموش میشه. و اگر یک مدت طولانی انسان ادعای اسلام بکنه ولی ایمان نداشته باشه، کم کم زمینه نفاق توش تولید میشه. ادعای زبانی داره ولی ایمان عملی وجود نداره، کم کم میشه نفاق، کم کم میشه لاف. به زبان ایمان میارن ولی تو عمل نیست. بعد از ایمان اگر ایمان قلب رو پر کرد، خوف غالب شد، رجاء واثق شد، حقیقی شد، حیات دومی رقم میخوره، یا بگی به عبارتی سوم اگر از اسلام شروع بکنید اون هجرت. هجرت انسان برای اینکه ایمانش ارتقا پیدا کنه، برای اینکه دائم در حال ایمان باشه، از کنار رفیق بد بلند میشه، میره کنار رفیق خوب، از کار بدش صرف نظر میکنه. المهاجر و من هجر از سیئات، از سیئش بر میگرده. عزیزان، شهدای مسیرها رو رفتن رسیدن به شهادت ها، شهادت های اونچنانی. باید مثل شهدا زندگی کنی تا شهید بشی، تا به بالا برسی. هجرت آخرین قله این میشه. چرا خودم تنها؟ تو هم بیا. نه تنها هجرت نمیکنه، جهاد میکنه، فضا رو عوض میکنه. این میشه جهاد که گفتیم بابی است که خدا برای اولیای خصوصیش باز میکنه. سه محور اساسی داره. اصلش جهاد با نفس که جهاد اکبره، البته بعضی جهاد اعظم هم قائلن. بعدش جهاد در عمل کش میگن اجتهاد در عمل، زندگی اجتهادی، اونایی که بحث اجتهاد یادشون، یعنی پر کار کن. عمل پر، مجاهد عمل جهادی. محور سومش هم مقابله با جریان مخالف بیدینی، جهاد با اعداء الله. این جهاد با اعداء الله ابعادی داره که ما الان رو محور قتالش هستیم، کشتن. این عمله که بالاترین عمله. عزیزان کشتن خیلی سخته ها. برای اون کسی که بیرحمه، شقیه که ما حرف نمیزنیم. خیلی انسان باید ایمانشو به خدا تقویت کرده باشه که بتونه به خاطر خدا دست ببره به شمشیر و دشمن خدا رو بر زمین بزنه. این خیلی کار سختیه، کار ساده ای نیه، ایمان میخواد. پناه بر خدا. یه بار برادرشو سکوت در مقابل، خب سخته، پدر آدم، برادر آدم، نزدیک آدم یه حرف غلطی میزنه. انسان با فطرت ادب داره، حیا داره، رو در رو نمیشه با این حرف نمیزنه، سکوت میکنه، سرشو میندازه پایین، همراهی نمیکنه، یه خود بره بالاتر هجرت میکنه، فاصله میگیره. اینا سخته، دل کندن از اینا سخته. یه پله میره بالاتر، میگه بابا جان من به شما علاقه دارم ولی حرف درست نیست. این سخته، این سنگینه، این هزینه داره. این روح سالمی میخواد، روح قوی میخواد، فکر بلندی میخواد که انسان بتونه با دشمنان مواجهه کنه. برادرش سخته. اوج عمل قتال فی سبیل الله و بالاترین درجه هم کشته شدن در این مسیر، در مسیر الهیه. عزیزان رهبر ما خب جوانی سابقش روشنه، مجاهدات مشخصه، تا رسید به قتال مجروحیت یه دوره، ترورهای متعدد، همه اینا روشنه. به این مقام نائل شد که دشمنان اسلام رو، دشمنان ایران رو، دشمنان جریان حق رو به مقاتله بکشونه، یقه به یقه بشه. این بالاترین عمله. اینجاست که خدا مدح میکنه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. اینجا خدا مدح میکنه، مقام خیلی بلندی، هزینش بالاست. کارهای دیگه هم خوبه، ارزشمنده، منبر بری صحبت بکنی، حرف بزنی، خوبه. اما فریاد بزنی بر سر کفر و استکبار، این هزینه داره. از خونه تا محل کار، از محل کار تا جامعه، از محل، با همه درگیر میشیم. در میان انبیا اولین پیغمبری که مأمور شد به قتال با اعداء الله، حضرت ابراهیم، نزل به سیف. چهار پیغمبر گفتیم، از حضرت آدم شروع شد تا حضرت ابراهیم دستور به جهاد نیامده، دستور به قتال نیامده. یعنی معلوم میشه جهاد فصل آخر کتاب نبوت و انبیاس در هدایت. قبلی هنوز به این حد نرسیدن. اولین کسی که بحث جهاد رو مطرح میکنه حضرت ابراهیم، اونم بحث دفاعی بوده یا ابتدایی بوده، تا برسه بالاترین مقام جهاد رو دوش کیه؟ خاتم الاوصیا، امام زمان ما. من این رو بگم، چرا اسم حضرت ایستاده است؟ چون جهاد یعنی ایستادگی، شاخصه این شخصیت اینه. و الا هر چی که امام زمان بخواد بگه پیغمبر گفته، هر برنامه‌ای بخواد ارائه بده پیغمبر گفته. اون کاری که نکرده چیه؟ جهاد تمام عیاره. چرا؟ چون زمانش نشده. چرا؟ چون مردم آماده نشدن. چون خدا هنوز اذن نداده. چون هنوز از اسلاب آدم‌ها در نیومدن تا خودشونو نشون بدن. زمان و تاریخ به یه جایی میرسه که این پدیده رخ میده، مردم هم یار میشن، این مقاتله بزرگ رخ میده و زمین یه جور دیگه میشه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو صالحان به میراث خواهند برد. این پدیده کی رخ میده؟ تاریخ نداره. گفتیم پیشگویی ممنوع، پیشبینی جایزه. ببین، نگاه کن، آماده باش، اما بگی این میشه درست نیست. ظهور معنا نمیشه اصلا، بدا میشه اصلا، چون پیشی گرفتی بر امر الهی. ایمان یعنی ایمان به غیب، یعنی باید همینجور پادر هوا بمونی، صبر کنی ببینیم چی میشه. خدا وعده حتمی به کسی نمیده. وعده حتمی به معنای قطعی میده، اما مشخص نه. چه اینا؟ چرا؟ چون اجر بالا نیست. چرا اجر مؤمنین فردا دنیا بی نهایته؟ چون خدا یه جوری امتحانشون میکنه که معلوم بشه که اگر تا بی نهایت هم وایسن، اینا وایسادن. وقتی اینجور دید خدا پیروزی رو رقم میزنه. پیروزی رو رقم زد، حالا اجرش میشه بی‌نهایت. چرا؟ چون بی‌نهایتی است. اگه بگن تا سه شنبه صبر کنید همه چی درست میشه، طرف هر جور بخواد صبر میکنه دیگه. سه شنبه میگه تا سه شنبه صبر ببینیم چی میشه. این ایمان به غیب نیست. ایمان به غیب یعنی به وعده کلی الهی در ایمان خودت اعتماد کن، برای خدا بیا تو میدون کار کن، انفاق کن، حرکت کن، جهاد کن. این اجر بی‌انتها داره. خب من به همین مقدار در باب جهاد اکتفا میکنم. مطالب مهم داریم، بحث معادمونم که موند. الان یک پدیده‌ای که آخر هفته هم هستیم باش مواجه هستیم، همه هم باید حواسمون باشه، کم کم جمعیت داره بر میگرده. اگر دیدید تو جمعیت ها چراغا خونه ها بیشتر روشن بود، تماشاچی ها بیشتر بود. همه باید هوشیار باشیم، هم در نحوه شعارها، هم در نحوه ارائه برنامه‌ها. پیرو به همون بحثایی که در مورد جنگ شناختی گفتیم، باید در صحنه بود، حاضرم بود، آماده‌ام بود، هوشیارم بود، با برنامه‌ام بود، پیش دستانه عمل کرد. این معنای انتظاره، آمادگی تمام عیار. نری بخوابی تا فردا. از امروز تا فردا باید بگی فردا چیکار کنم. صحنه مبارزه چند دقیقه است، اما آمادگیش چند ده ساعت، یه لحظه میشه. عاشورا یه روزه، اما یه عمر باید خودتو آماده کنی برای همون یه روز. شعاراتو باید نوشته باشی، حرفاتو باید انجام داده باشی. عزیزان، سربازان حضرت حجت آمادن، ایستادن، یعنی همه چیشون آماده، همه چیشون آماده است. شعار برای همه جنگ ها، برای همه مواجهه ها آمادن. صحنه خالی نشه ها. قرار بود از این ظرفیت استفاده کنیم، گفتمان ترتیب بدیم، حرف بزنیم، اینا ترک نشه ها. مدارس ممکنه تصمیم بگیرن باز بشه، ممکنه ادامه بدن، نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. باید برای همه شرایط آماده بود. ما با دوری از قرآن گفتیم، با بی توجهی، با اطرت، حتی ما مذهبی ها شعارهای کور، هیدر 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 هیدر، کم کم یومینی هیدر 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 هیدر. چی شد؟ یعنی چی؟ اینها باید تبیین بشه. اینکه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میخونن تدبر نمیکنن، شعار میگن به شعور نمیرسونن، به برنامه منتهی نشد. چه نتیجه ای گرفتی از این قرائت؟ نگاه پوسته‌ای قشری به دین، قرائتی به جای تدبری، برنامه‌ای و عملیاتی به جای تدبر. حتی باید بره جلو به برنامه عملی برسه، ولی بهترین طرح رو بنویس، خوب بهترین نسخه رو بگیر، خوب تا بهش عمل نکنی شفا حاصل نمیشه، درمان ایجاد نمیشه، چیزی گیرت نمیاد، هیچی گیرت نمیاد. آمادگی یعنی این همه جانبه. یه توصیه‌ای بکنم. امروز با بعضی از عزیزانی که به عنوان حمایت مردمی، ایجاد امنیت تو صحن شهر، در قالب بسیج مردمی، در قالب این مسائل برای مردم کار میکنن، یه جلسه بود صحبتی کردیم، سه تا نکته گفتم، ارجاع میدم به همون جلسه، از آن صوت مفصل ترش اونجا بگیرن. اما اجمالا گفتم یه عرضی بکنم. عزیزان، ما مجاهدیم، ما سربازامونم مجاهدن، ما نیرو انتظامیمونم مجاهده، ما سپاهمونم پاسداران انقلاب اسلامی هن. ما کارمند و مزدور نیستیم که برای حقوق رفته باشیم. ما بر اساس علاقه و هیجان که عشق کار نظامی باشیم این کارا رو نرفتیم. نظامی در یک کشور دیگه یه معنای دیگه داره، یا افراد برای حقوق میرن، یا برای شغل و حقوق میرن، یا برای هیجانان میرن، علاقه و تیراندازی و مثلا اینا و این مسائل. ما اینجوری نیستیم. نیروی انتظامی ما باید متوجه باشه که هر شغلی یه آسیبی داره، آسیب ورزشی، کارهای ورزشی، خصوصا ورزشی هایی که توش تقابل و رزمی هست، غروره، هیجانه. تو همون مبارزه تمرینی که با هم میکنید باید مراقب باشید که نفستون بیدار نشه، رو نفس کاری نکنیم. این تربیت دینی ماست. و الا خروجی کار نظامی جمع کردن مردم نمیشه، هیچی نمیشه. شما باید به گونه ای عمل بکنید، به گونه ای رفتار کنید که حتی اگه نیرو نظامی باشی، یا نیرو نظامی اصلا پاسداری، اصلا نیرو انتظامی، پلیسی، باید با اخلاق و رفتار یه جوری کنید که مردم برگردن، دشمن برگرده، بده هم برگرده. شما در تاریخ شجاعت‌های مالک اشتر رو شنیدید، داستان‌های تعاملات انسانی همین مرد بزرگ هم تو تاریخ بخونید ببینید چه کارهایی کرده، چگونه افراد رو برگردونده. امیرالمومنین در میدان جنگ همونجا داره جذب میکنه، اومده جنگ رو تماشا بکنه، که اینو مرحله بعد میگم. پس حتی اگر نظامی هم هستید باید مراقب باشید که سلاح و اسلحه و آموزش و تاکتیک و جوان و اینا به هم آمیخته میشه، میشه هیجان. هیجان یعنی کار غیر منطقی، کاری که خروجیش معلوم نیست چی میشه، آسیب خواهد شد، حواست باشه. حالا یه پله دوم داریم، عرض کردم اونجا سریع بگم، مقام دوم شما نیرو نظامی هم نیستید، شما بسیجی هستید. بسیجی یعنی چی؟ یعنی نیروهای مردمی که برای وطنشون، برای کشورشون، برای امنیتشون حاضرن خودشون هزینه بکنن، نه حقوق گرفتن، یه آموزش‌های اجمالی قبلا بعدن دیدن، میخوان بیان وسط کار کنن. شما یه جور دیگه باید برخورد کنی، همسایته. نمیگم هوشیار نباش، اما قرار نیست بترسونیش، قرار نیست اذیتش کنی. ما همسایه‌ایم، باید با هم زندگی کنیم، ما هموطنیم، ما برادریم. واقعا اینا باید رعایت کنیم، اینا حقوقه. ماهیت ما ماهیت برادریه، ماهیت ما ماهیت فرهنگی مسجدیه. بسیج نیروی فرهنگیه، یه نیروی مؤمنه، یه نیروی ایمانیه، ایمانش او رو به صحنه مقاومت و جهاد کشونده. دسته باید معاملش، برخوردش، مواجهش و تعاملش رنگ و بو، مزه و طعم و شکل فرهنگی، اخلاقی، ادبی داشته باشه، جذب بکنه. و اثر عجیب میذاره. این مرحله دوم. مسئله سومی به وجود اومده که بحث ماست که آقا اصلا نیرو انتظامی هستی باش، بسیجی هم هستی باش، یه شرایط دیگه‌ای به وجود اومده. کسانی که اومدن تو صحنه یا در لابلای جمعیت وجود دارن دچار آسیب در جنگ شناختی شدن. اینا خیال میکنن شما نیروهای ویژه‌ای هستید که حقوقتون از پاسدارا و یهان بالاتره. اصلا باورشون نمیشه. خیال میکنن کارتدیهای خاص، شماره خاص دارید، اون چنینی براتون پول میاد. اینجوری تفکر میکنه. شما رو اسباب و ابزار خشونت معرفی کردن، براتون اسم گذاشتن، جلو جلو اسم شما سرکوبگره. باید مراقب باشی رفتارها، برخوردها، حتی شعارها، حتی نحوه اسلحه دست گرفتنت نباید بوی غرور بده، بوی تهدید برای مردم بده، باید تهدید برای دشمن تهدید برای دشمن باشه. یعنی مردم احساس بکنن تو قراری بر اونا امنیت بیاری. عزیزان فلسفه دین برای مردمه. اصلا انبیا بزرگترین خدمتگزاران مردم بودن، همه چیز برای مردم. اینی جائلو کل ناسه اماما، امامت برای مردمه، اما نه به سلیقه مردم ها. چون مردم اگه میفهمیدن که امام لازم نداشتن. خدا برای مردم لطف کرده، یه انسان غیبی رو فرستاده هده، ولی غرض خدمت مردمه. فقط این مردم نمیدونن عزیزان اصل جنگ شناختی یعنی این. متوجه باشی اینا نمیتونن. دیشب یه قصه گفتیم، پیغمبر اومد بالا سرش، صورتشو پوشوند، حضرت صورتشو کنار زد، دید داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ من به تو توهین کردم، من آشغال رو سرت ریختم، من هر روز دشنامت دادم، نه یه روز نه دو روز، الان که دارم میمیرم تو اومدی بالا سر من داری به من دلداری میدی. اون پیغمبر جمله رو کلیدی گفت، گفت تو خیال میکردی من دروغ میگم، تو قصد نداشتی، تو آدم خوبی هستی، اگه یه راهی برا من هست. حالا پیغمبر تو بله که راهی هست. ما باشیم چی میگیم؟ ببینید پدر شفیق، مادر شفیق یعنی این. میفهمه اون نمیفهم. حالا مادرهای ما که بهترین مادرهای تاریخن، خسته میشن میگه برو دیگه نفرینت کردم، حالا اومدی؟ آخرین لحظه ثانیه های عمرشه، راهی هست. پیغمبر فرمود بله بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو غیر خدا کسی رو ندارم، خدایا تو. این پیرمرد سرشو بلند کرد تو همون رخت خواب و اشهد انک رسول الله، خودم کارتو میبندم. عرضتم گفت و از دنیا رفت. چی شد؟ دیروز گفتم پیغمبر اومد بیرون، دیدن اصحاب خیلی شادمانه. یا رسول چرا انقدر شادی؟ گفت داشت سقوط میکرد تو جهنم گرفته میشه. کلمه یه کلمه است، نمیدونه، داره خطبه میخونه، سنگ زدن، دندان شکست، خون ریخ، پیرهن رو حضرت گرفت، خون رو زمین نریزه چون داره خون وسیع و نبی اگر زمینی بیرسه و زمین ملعونه میشه بلا، جای زندگی نیست دیگه. سری گرفت، بعد دیدن داره ذکر میگه، دعایی میگه، میشناختنش، مستجاب و دعوه میدونستنش، مشکلات میرفتن پیشش دعا میکردن، نزدیک شدن، دیدن داره میگه اللهم ارحم امتی، خدای به اینا ببخش. فانهم بگید لا یعلمون، اینا نمیدونن، این حالیشون نیست. جنگ شناختی یعنی ما در گفتمان انبیا حضور داریم، داریم با کسانی برخورد میکنیم که معاند نیستن، جاهلن. صبر میخواد، شرط اول صبر و تحمل خیشتن داری. آیه که خوندم فصبر علی ما یقولون، صبر کن، صبر کن. گفتید هرچی خواستید، گفتید 30 سال پشت سر رهبرمون حرف زدیم، الانه نبشه ماتتا که باز لجشو دراری نتونه برگرده. خدا بر همه ما ببخش. اصلا به خودت بگو که او به خودش بگیره، توهین نکن. ما هم اعتراض کردیم، الان هم داریم راه پیمایی میکنیم، اما شیشه شکستیم؟ نه. جنگ شناختی یعنی همینا. فوش دادیم؟ نه. اگر داد زدیم بر سر کی فریاد زدیم؟ دشمنان، بیگانگان، ظالمانی که دستشون تو تاریخ روشنه، همه میدونن اینا چیکارن، تاریخ میدونه اینا چیکارن، اما شما به کی دشنام دادید؟ شما مغازه ها رو خورد کردید، اموال عمومی رو نابود کردید، شما هزینه به مردم به تحمیل کردید، از مالیات مردم اینا ساخته شده، از بودجه نفته، اینا حقوق مردم رو کم میکنه. جنگ شناختی یعنی همین، بفهمی اون نمیفهمه، بعد بتونی توضیح بدی، یه سرنخ پیدا کنی، یه جمله بگی ذهنش درگیر شه، درگیر شه که آقا اشتباه داره میکنه، داره اشتباه میره. از بزرگترین کار کلمت و حق گفتیم، حرف درست زدن، درست حرف زدن، حرف درست زدن و درست حرف زدن، حرف درست و درست بزنیم، بزرگترین کاره، بزرگترین خدمت، مهمترین مسئله است. اولین شرطش هم اینه، صبر، و خصوصا صبر علی ما یقولون، با حرف به همت نریزه. اقرار میکنم عزیزان، ما هممون، خودمو دارم میگم، در مقابل حرف دیگران به هم میرسیم، داریم با هم حرف میزنیم، با زنم دارم حرف میزنم، با بچه‌ام دارم حرف میزنم، دو جمله میگه به هم میرسیم، خصوصا وقتی به خودم بند میکنه. ما از خود عبور نکردیم بچه ها، ما از خود عبور نکردیم. وقتی به هم ریختی دیگه نمیتونی تصمیم بگیری، دیگه نمیتونی درست جواب بدی، تموم شد. دشمن در جنگ شناختی هوشمندانه او رو به قدری ساخت و پرداخت که بتونه تو رو به هم بریزه، تو هم نتونی کاری بکنی. یکی از اسماء پیغمبر چیه بگید؟ رحمتون للعالمین. میگن در طول عمرش نفرین نکرد احدی رو الا شجره بنی امیه، که مفسرین و محققین میگن صهیونیستن، همونان امیه غلام رومی عبدالشمس از شام خریده، یعنی رگ یهود رو معرفی کرد، اما امتش رو نفرین نکرد، زدن نفرین، حرج کردم، سنگ زدن، شکوندن، ترسید که بدون نفرین او ملائکه بنویسن بلا رو، دعا کرد بر کسی که آزارش داده، بر کسی که زده. این خیال نکنید یک ترسه، این یه واکنش هوشمندانه است، این یک واکنش متعالیه، این اقتداره، این قدرت توانمندیه که توهین بد کرد به هم نریزی، حرف زد به هم نریزی، خصوصا حرف. بعضیا چک میخورن تحمل میکنن، لغت میخورن تحمل میکنن، اما زخم زبون میخورن به هم میریزن. الان یکی از جنگای شناختی که همین الان کوچیکشو بخوام تو خانواده هاست، زن و شوهر شیطون تنهایی مخه اینو میزنه مخه اون، یه چیز برای این میسازیس برای اون، این تو حرف زدن فقط کافیه دو جمله بگه این آقا رو به هم بریزه، مرده میشه پلنگ، یا برعکس مخ خانوم رو به هم بریزه میشه، نیم ساعت میشینه غر میزنه گریه میکنه. اینجا صبر لازمه، تحمل لازم، باید هی تکرار کنی که با یه حرف شیطان این به هم ریخته، تحملش کن، تحملش کن. و ما ناتوانیم، متاسفانه ناتوانه. سکوت به معنای هیچی نگو تا آخر نه قرض این نیست، قبول نه اصلا قرض این نیست. مثل آدمی که قرص بهش دادن حواسش نیست، پرت و پلا میگه. عزیزان این گوشی ها، این رسانه ها که به خودتونم توصیه میکنیم، شستشوی مغزی میده، جهت میده به ذهنها، ذهنیت ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه، استراب ایجاد میکنه، جنگ شناختی دیگه، همینه. دومین اصل رو توضیح دادیم عزیزان، دومی حفظ ارتباط. هر کار کردی اولا صبر کن به هم نریز، یعنی واکنش منفی نجون نده، درگیر نشو، به پا درگیر نشی، جوابشو نده، جدال نکن الا جدال احسن. جدال احسن همون گفتمانی که خروجی میده، نتیجه میده، جواب میده، بر میگردونه طرف رو، اونو بگو عیبی نداره. باشه نه؟ جر رو بس نکن، این که در روایت اینقدر جدال مذمت شده چون وارد شدن و فریب خوردن تو همون جنگ شناختی است که شیطان ساخته، داری درگیر میشی، حرفی میزنی که اصلا نباید میزدی. لذا اگه هیچی نگی بردی، اول خراب نکن. دومی کاری که شیطان میکنه دو جهت، یکی ناامیدت میکنه که ول کنی، یا دلت میگیره قهر میکنه. این گام دومه. اگه اونو نتونه این کار میکنه خسته میشی، برو ببینیم بابا. حالا بعضی لاتی میگن برو ببینیم بابا، بعضی دانشگاهی میگن، بعضی آخونده میگن خدا حافظ شما، یا تموشه باختی. چرا؟ چون انقطاع حاصل شد، تو رو به هم نریخت، به مقصود نهاییش نرسید، اما به یه مقصود رسید. فاصله شکاف همون فاصله اجتماعی است که جریانات اجتماعی رو دو طیف میکنه، چپ و راست. تو سیاسیون تاریخ رو ببینی، قابلیا و حابلیا، جناها همینجور درست میشه. این خطبه قاصعی امیرالمؤمنین ببینید همینجوری میکنه، یه خود ذهنیت تو من میسازه، یه خود چی میشه، با خانومم دعوا نمیکنم اما قهرم، قهر عاطفیم. این تو خانواده، بیا تو جامعه، از کنار هم رد میشیم ولی به هم سلام نمیکنیم. این غلطه. جوان سلام، پیغمبر فرمود من بلند انجام میدم تا شیوع پیدا کنه تو امت من، شیوع پیدا کنه، همه با هم سلام کنن. نگاش کن، حرف بزن، برو طرفش، حالا هم رو ببینیم، ارتباط بگیریم، سلام کنیم، چه خبر، یه کمک. دریغ نکن، این رابطه رو قطع نکن، چون شیطان از اون ور چیده، گفته این آدم نیست. دیدی قهر کرد، این پله دومه، دیدی اصلا شما رو تحویل نمیگیره. حواستون باشه، خصوصا محلی ها، خصوصا همسایه ها، خصوصا همسایه های مسجد که سرسده های مسجد رو تحمل میکنن، همه چی مسجد رو تحمل میکنن. فاصله ایجاد نشه، این فاصله. اگر انبیا تو غار میموندن مثل عباد، مثل رهبانها، که نمیتونستن توده مردم حرکت بدن، اینا تو مردم بودن. تو مردم بودن معناش فقط سکونت در شهرها، در خاموشی و انقطاع گفتمانی نیست که، یعنی گفتمان و ارتباط حفظ. یه سلام کن، احوال پرسی کن، تحویل بگیر، حواست پرت نشه، نگو این بیهجابه، که بیهجابه، بیهجابی غلطه، تعارف هم نداریم، اما خب بیهجابه، اما آدم که هست، شاید مؤمنم باشه، یه خطا داره، خب منم ممکنه زبانم رو کنترل نکنم، نگاش نکنه، نه که آدم چه بگیم نورانی هم هست، حالا میلاد امام حسن یه مزاحی هم بکنیم، نه ممنوعه، جایز نیست، حواسمون باشه. اما یه برخورد قهرگونه، اجتناب و اینا همه رو تو ذهنشون کردن که اینا اینجوری هن، و این همون جنگ شناختیست. گام سوم هم اگه بشه فردا میگم، چون میخوام سلسله مباحثمون رو ادامه بدم. عزیزان، حضور در صحنه برای رسیدن به نتیجه لازمه، خصوصا آخر هفته عرض کردم جمعیت میخواد بیاد. این حضورها باید تو مساجد تقویت بشه. آقا بیایم رفتارمون رو، برخوردمون رو عوض کنیم، بیایم خیلی کسایی که نمیدیدیم ببینیم، با خیلی کسایی که برخورد میکردیم برخورد کنیم، حرف بزنیم، شروع کنیم حرف زدن، صحبت کردن، دنبال یه بهانه بگردیم با این آدم های صد بار جلو من رد شده، سلام نکرده، یه بند خدایی بود تو محل، حالا یه بار بهش سلام کردیم، خیلی مقید بودم بچه ها هستن من با این مواجه نشم، چون بچه ها میترسیدن وقتی من سلام کنن جواب نده ناراحت شن. یکی دو بار، بار سوم، چهارم، یه وقتی خواهش آقا جور من چی میخوای؟ نمیخوام جواب سلام تو بدم. گفتم که میخوام سلام کنم. گفت نه، تو میخوای مخ منو شستشو. ببین از چی میترسه. بابا سلام کن، ما کاری ندارم. گفت نه، شما با سلام شروع میکنی. این همونی که ازش میترسه، همونی که ازش میترسه. باید حرف بزنید، باید برخورد کنید، حق نداری. خصوصا مؤمن، حزب اللهی، من میکروفون از دستش گرفتم یا اون از دست من گرفته، ناراحتیم، دو تا مدا،
دیگه مسخره بازی تا کجا آخه؟ این حرفا یعنی چی آخه؟ همه باید با هم کار کنیم. عزیزان امروز تو مراسم بودم، خب بعضی اشکالات به ذهنم میرسه، همه خوبن، خودم اصلا گفتم که یا صاحب زمان دریمی حواست باشه، ما همه عقب مونده ایم، با یه امتی باید سر کله بزنی که هیچ یالیشون نیست، خودت باید بسازی ما رو. بابا عقل، ادب، حوصله باید حفظ کرد. این یه مطلب. مطلب بعدی، شهید عزیزمون که هنوز به خودم اجازه ندادم گریه کنم. ما مصیبت زده نیستیم، ما در جنگیم، ما زخم خورده ایم. زخم رو مرهم نمی نهان، می بندن، جنگ رو ادامه می دن. بری خونه برگردی این قیز رو نداری، همینجا باید تکلیف روشن شه. شور ما شور انتقامه. دستور داد نقشرم، گفت همه هم دارید میبینید دیگه، نکته ها رو ببینید، خواب ها رو ببینید، شعر ها رو ببینید، پیشگویی ها رو ببینید، حرفایی که زده بودن دیگه، پیشبینی ها همه درست در اومده. جنگ منطقه ای از دنیا معنا داره، فرا منطقه ای ببخشید. وقتی فرمان جنگ فرا منطقه ای داد، یعنی شیعه هندوستان، آزادی خواه غرب، همه باید توی این مبارزه شرکت کنید. و این یه زیرساخت مردمی میخواد، این همون راهپیمایی های عظیم میخواد که یه مدت اروپا برای مسئله اقتصادی حرکت کرد ولی امام نداشت، ولی نمیدونست باید کیو صدا بزنه. همه باید مسلح و صدا بزنن، همه. اصلا لازم نیست کسی حکم جهاد بده، خودش داد، اعلام جنگ فرامنطقهی کرد، روشنه دیگه. یعنی همه باید درگیر شن، عراق باید درگیر شه، لبنان تا حالاش هم تأخیر بوده. این در بحث نظامیش، یعنی هر کسی سلاحی داره، هر هسته مقاومتی هست باید وارد درگیری بشه، که دارن هم میشن، تکلیفشون هم فهمیدن، یه خودم تأخیر کردن، حالا شاید آمادگی نداشتن، خودشون میدونن. با تمام قوا هم باید وارد شن. تکرار میکنم، مزاحم زندگیه، مزاحم مشغله هاست، مزاحم دنیاست، اینا جلو جهادو میگیره. این کار نظام. کار مردم چیه؟ باید اون سیل خروشانی که ما انقلاب 57 داشتیم باید فرامنطقه‌ای شکل بگیره. یعنی بحرین، باید مسلمان‌های بحرین بیان به میدان، باید فریاد بزنن. عربستان، شیعه ها، مسلمان ها، آزادی خواه ها، اونا که میفهمن اساس بدبختی های بشریت آمریکان و پایگاهش تو منطقه اسرائیل، تمام بدبختی ها، مشکلات اقتصادی، امنیتی، هر چی بیچارگی داریم مال ایناست، نمیتونن کشور رو آزاد زندگی کنن. باید این قده سرطانی از منطقه و این ظلمت جهانی با ظهور ختم بشه انشاءالله. و این لازمش این که شما تو میدون وایسید و اینو ادامه بدید، خاموش نشید. سال 42 یه خورد خاموش شدن، حالا چی شد؟ دوباره شروع شد از حدود 56، دوباره شعله فرود، اون قتلایی که انجام شد، خونهایی که ریخته شد، الان خونه یه امت ریخته شده. امام قلب امته، مردم انگیزه دارن تو تمام این بخشا، هم تو بحث جنگ شناختی، این خون یه سرمایه است. اللهم تقبل منا هذا القربان. بنی امیه رو زمین زد خون امام حسین، زمین زد. این خون برکاتی میتونه داشته باشه به شرطی که استفادهش کنیم، زمان عبور نکنه، انقطاع انجام نشه. اعلام شده، همه هم باید انجام بدن. اینم مطلب بعد. یه مطلب هم پیشا پیش از کنیم. خبرگان رهبری جلسات دارن میذارن، حالا تو این شرایط این ور اون ور یه حرفایی هم هست که سرنخهایی هم از خبرهای نسبتاً موثق و حالا تایید شده تایید نشده هست. اون روز عرض کردم ما دو جور خبرگان داریم، یه خبرگان آزاد و بین المللی که همه جا حرف میزنن، مسئولیت هم ندارن، مثل ماها راحت حرف میزنیم، عرضم کردیم. باید رهبری از جنس همین رهبر دقت کنن، عادلن و عالم، خدای نکرده دچار مصلحت اندیشی خیلی نشن. مسائل زمان و مکان مهمه، اما نه اونقدر که اصل هویت رهبر باید جامع شرایط بودن و انقلابی بودن. مرجعیت نیست رهبری، رهبری رهبریه. توی میدان رهبری بدون مواجهه با آمریکا و اسرائیل که ممکن نیست، شرایط جنگیه، رهبری جنگاور، جهادی، غیرتمند، با شرف در قله تو امام انقلاب لازم داریم. تو این حد پیشا پیشم بیعت میکنیم هر کسی رو تعیین کردن که انشالله خدا قلبها رو هدایت میکنه، دلها رو هدایت میکنه، باش بیعت خواهیم کرد. همینجا هم اعلام میکنیم، از همینجا هم دعا میکنیم خدا حفظش کنه، خدا عزتش بده، خدا ما رو در یاری کردنش کمک کنه. امیدواریم این قافله رو به مقصد برسونه. هزار سالم طول بکشه ظهور، ما باید بیستیم، به ما مربوط نیست، زمان با خداست، هر اتفاقی میخواد بیفته. غرض اینی که ما تو این مسیر معنا بشیم. خب این رهبر بزرگوار عرض کردم 5 سال دیگه، همین الان خیلی ها میگفتن پلر بالا رفتن بعضی از شرایط برایشون خیلی سخت بوده، اما اونقدر راست قامت وای میستاد، انقدر قشنگ به همه امید میداد. حالا اگه چند سال دیگه خدای نکرده با بیماری و اینها، ببین چه عزتمندانه، چه غرور آفرین، چه با عظمت از این دنیا رفت. ما هم باید همینجوری زندگی کنیم، هممون همین راهو بریم و از خدا بخوایم سرنوشتمونو یا به پیروزی و ملاقات امام زمان، که اگه یه روزی از شهادت جا بمونیم خدای نکرده، چیزی که دلمون رو تسکین بده اینه که و نحن نقول الحمدلله رب العالمین، بیمیم تو صف سپاه حضرت حجتیم و پیروز شدیم. اگه یه آرامشی بخواد به ما دست بده، و الا باید این راهو بریم، تعارف هم نداریم. یه مطلبی مطرح میکنن، شبهه ای انداختن که اگر یکی از فرزندان مقام معظم رهبری، رهبر شهیدمون انتخاب بشه، شبهه موروثی بودن پیش میاد. اولا یادتون باشه این نکته من اول بگم، هر وقت دیدید دشمن، من اولین بارهایی که دیدم با آقازاده آقا، این آسد مجتبای بزرگوار که الحمدلله تو مجلس بوده، سختم مجروح شدم، الحمدلله به سلامتن، انشالله هرچی زودتر صدا و نواشو خواهیم شنید. از اون اولی که دیدم اینو دارن میزنن، برام سوال شد که یک میونه که آقا 4 تا آقازاده داره، آقا مسعود، آقا مجتبی، آقا مصطفی، آقا میثم، خب چرا آقا مجتبی رو اینقدر دارن میزنن؟ آدم باید عاقل باشه، دشمن هوشیاره و به حق و انصاف تو این مدت ما هیچ شخصیتی رو ندیدیم به اندازه ایشون بزنن و نگران باشن از رهبر شدنش. ما خبرگان آزادیم، اونا بزرگوارن، مسئولیت با اون، ولی من به عنوان یه خبره آزادم کاسبای جز بر این حالا بین المللی هست، ما آزادیم، این یه قرینه مهمیه. ترهبونه به یه عدوالله، ببین اکی میترسه، اون اکی داری میترسه، این خودش درس مهمه. چرا از 10 سال پیش 15 سال پیش دارن میزنن این شخصیت؟ در مورد شخصیتش من صحبت نمی کنم، چون نمیخوام پیش قضاوت کنم و خبری بدم. هر موقع اعلام کردن رسما، اگه بود، حالا هرچی شنیدیم دیگه مثل همه. ولی من پریروزا میخواستم صحبت بکنم، تو جلسه خصوصی با عزیزان صحبت کردم. خب درسی که داشت، شلوغی درسی که علاقه داشتن، اون متانت اخلاقی، جلساتی که ما از نزدیکی باشون تو بحثایی که درگیری بود بحثش برخورد کردیم، صحبت کردیم، انصافا وزانت، متانت، نورانیت، اون حیثیت هایی که باید توش باشه برای ما خیلی برجسته بود. گرچه بعضی از دوستانمون، نزدیکانمون مخالفت کردن، ولی ما محکم با این حرف وایسادیم. اما شبه موروثی بودن و چی جواب بدیم؟ عزیزان، شبه اسمش روش شبه هست. قانون نگفته نباید فرزند باشه. موروثی بودن یعنی هیچ کسی دیگه حق نداره باشه، فقط فرزند. تو فرزندا همون دعوا بود، پسر بزرگ میشه عبدالعزیز و خاندان آل سعود و اون قصه های موروثی بازی، اون داستانش روشنه. داستان اون موروثی معلومه موروثی یعنی چی. اولا کسی دیگه حق نداره، اونم باز به هر قیمتی شده پسر بزرگه. بعد اونا بعضا در طول تاریخ همدیگر رو کشتن، امین و مأمون، سر این موروثی بودن، روشنه داستانش. اما اگر خبرگان عادلن، مجتهدن، عالمن، شما این پیشفرض رو بگیرید رهبری اولم خراب میشه. اگر گفتیم مردم آزادانه دارن با یک انتخاب غیر مستقیم متخصصینی رو انتخاب میکنن، میخوام عمل قلب کنم، نمیدونم، یه دکتر میگه عمل کنی، که میگه آقا این پولکیه، میخواد به خاطر پول عمل کنه، میرم چهار تا متخصص دکتری که بهشون اطمینان دارم، با اونا مشورت میکنم، اونا میگن عمل کن، میکنم، میگم نه نمیکنم. مردم آزادانه خبرگان رو انتخاب کرد، خبرگانی که تایید صلاحیت شدن با تنوع افکار، با تنوع بینش، اینها منتخب شدن، عالمن، عادلن، آگاهن، خب دارن امتحان میگیرن، چون پسر مقام معظم رهبری ازش امتحان نگیرن، خب امتحان بگیرن، مطرح کنن، درسشو گوش بدن، شخصیت رو بررسی کنن، گزینه ها رو بیارن بررسی کنن. اگر شایسته ترین بود، خصوصا اگه گفتن اختلاف فاحشه، جایزه بگن چون مردمی شبهه رو میکنن نذاریم. حرفا چیه؟ حرفا چی چیه؟ حرفا چه معنایی داره؟ خصوصا آقا مجتبی اگر تعیین بشه که بچه اول نیست، آقا مصطفی بزرگتر. هیچ قواعد موروثی بودن اینجا نیست. موروثی بودن تعریف خودشو داره، آزمون داره، امتحان داره، انتخاب، بررسی میشه. میتونن بگن آره، میتونن بگن نه. 88 تا، حدود نزدیک به 90 تا خبرگان در کشور وجود دارن، آزادانه دارن انتخاب میکنن. موروث انتخاب نیستن، توش انتخاب وجود نداره. من نمیدونم، یا واقعا ما اینقدر ضعیفیم اینا ما رو درست شناختن، یا اونا اینقدر احمقن نمیفهمن چه شبه موروثی بودن کجا، آخه چه ربطی به موروثی بودن داره؟ هیچ ربطی به موروثی بودن نداره. او یه معنای روشن خودشو داره، یه معنای روشن خودش انتخابه، و اگر به خاطر حرف اینا نکنن مسئولن. دو، اصلا توجه به اونا جایزه؟ مگه ترتیب اثر دادن به حرف اونا؟ تا عالم باید دنبال حرف اونا بودوی؟ بلکه اگر بگیری خوز ما خالف العامه، حالا این معناش، روح معنا رو میخوام بگیرم، ببین لیقیز به همون کفار، اصلا اونایی که ناراحتشون میکنه، یعنی بالاتر میگم، اگر کسی پیدا شد، خبرگان آزاد داره حرف میزنه ها، همپا و همتای این سید بزرگوار، این آقا مجتبی بزرگوار، اگر نظر این شد، همپا پیدا شد، ولی دشمن با این خیلی بده، باید اینو تعیین کرد. نگید خودیا اجماع نمی‌کنن. اجماع خودیا که همیشه نتیجه بی خودی داده. این توسعه اجماعی مقبولیت رو، دایرش رو به یه جایی میبرن کسانی که به اصل ولایت فقیه اعتقاد ندارن. شما این شعارهایی که از دهن بعضی از اینا تو کف جامعه در میاد، مال سیاسیون منحرف ماست. اینا اعتقاد ندارن که اینا این حرفا رو میزنن. ما از اینا خبر داریم. دقیقاً باید برعکس عمل کرد، حتی باشه ولی اونایی که معتقدن دارن حرفشو میزنن میگن الحق و الانصاف هم پایشون کسی نیست. حالا نظر خبرگان آزاد چیه که هم پایش کسی هست یا نیست، میذاریم بعد از تعیین میگیم. اگر تعیین شد همین شخصیت و اعلام شد، ظاهرا تعیین شده، اگر اعلام شد ایشالا ارزامون خواهیم گفت، اون بحثایی که تو جلسات خصوصی عرض کردیم. مطالب زیاد مونده، من همین مقدار اکتفا میکنم چون ساعت تمامه به توسل برسیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن. عزیزان از قرآن باز نمونیم. این روزا خب باید تو میدان جهاد قرآن داشت. خیلی ها اون سالایی که قرآن میخوندن تو میدون نبودن، حالا تو میدون اومدن قرآناشون جا مونده. اومده میگه جز سه جز جلو بودم، سه چهار جز جلو بودم، بعد از شهادت آقا پنج جز عقب افتادم. هنر اینه که کارا رو با هم جمع کنی، هنر اینه که سلاح دستت بگیری ولی اشکت قطع نشه، سلاح اینه، هنر اینه که حالت رزم و دفاع داشته باشی اما حالت دعات هم خراب نشه. هنر همینه. هنر اینه که مثل امیرالمومنین در لیلة الحریر شمشیر بزنی، 500 خورده ی لشکر معاویه رو بکشی، حضرت فرمود نماز شب هزار رکعت هم تعطیل نشد. نماز میخونده، گفت رکوع میرفته، موقعی که شمشیر میومده خدا عالمو تنظیم میکنه با ولی خدا، بدونیدا. میگن بعد از اون روز گفتن نمیدونم 1200 خورده ای کشته داد لشکر معاویه لیلة الحریر، امیرالمومنین به تنهایی به اندازه کل لشکر یه دونه اضافه، چون علی دیگه دست برتر دیگه، یه دونه اضافه تر کشته بود. همرم دونیم کرده بود، اونایی که وسط زده بود دونیم، از کمرم زده بود دونیم، که باز خود تاریخ نمیشه لو و زنم وزن میکردن مساوی بودن. ذکر خدا فراموش نشه عزیزان توی میدانهایی که الان داریم میاید، شیطان، هوای نفس، جبهه گیری ها، حرف ها، من و تو، من بخونم تو بخونی، بپایید. اینا همون چیزاییست که اگه بیاد تو کار همین تو متوقف میشه. پناه ببریم به خدا. با چی؟ با قرآن. با چی؟ با ذکر. همین علی ابن ابی طالب در جنگ خندق وقتی عمرو بن عبدود اومد و شنیدید آب دهن انداخت، توهین کرد، حضرت بلند شد یه دور زد، بعد برگشت کارو تمام کرد. سوال کردن، حضرت فرمود نمیخوام یک ذره ناراحتی شخصی، مقام بالاتره ها، حالت جسمه، ولی خطور علی جز خدا نیست، یا داره به ما درس میده هر معنایی کردیم. عزیزان ماه رمضان باید دلتون رو با خدا پر کنید، نه با سلاح، نه با جمعیت، نه با موشک. خدا و ما رمیت از رمیت. دعا باید کرد، با خدا باید حرف زد، حتی اون آخرین لحظه. حالا خبر شهادت و کیفیت شهادت نیمده، در مورد سید حسن نصر الله اومد، در مورد امام شهیدمون سید الشهدا اومده دیگه، خوندیم دیروز گفتیم، وسط لشکر، وسط زخم‌ها، شمشیرها، داره ذکر میگه الهی رزان برزایک. خدا رو گم نکنیم تو میتونه، خدا رو گم نکنیم تو زندگی، خدا رو گم نکنیم تو امامه، تو منبر میشینی برای خدا بشین، پا میشی برای خدا پاشو، حرف میزنی برای خدا حرف بزن، نمیتونی حرف نزن پاشو یه دور بزن بعد حرف بزن، سکوت هم میکنی به خاطر خدا سکوت کن، نگاه میکنی، تمامشو سعی کن برای خدا کن، گرچه سخته ولی مراقب باشید، مراقب باشید، مواظب باشید. ما از این سیا ضربه خوردیم، شیطان نفوذ میکنه تو خود ما، ما میشیم جنود شیطان، ما میشیم سرباز شیطان. متلک نندازیم، مسخره نکنیم، پوزخند نزنیم به مردم، مردم با حقارت نگاه نکنیم. اینا همش لازمش اینه که ایمانمو حفظ کنیم، توجه کنیم و توسل کنیم به حضرات معصومیم، به حضرت بقیت الله الاعظم. گریه‌دار کربلاست اما گریهش خشک نشد. چرا؟ چون اشکش اشک انتقامه. فرمود لابکن علیک بدل دموع دما. به جای عشق خون گریه میکنم، خون گریه میکنم. سوال کردن خب این عالمه دیگه، شما اهل بیت مصیبت زیاد دیدید، شما اهل بیت مصیبت خیلی دیدید، اهل گذشتید، همه تون گذشتید، این چه عشقیه که شما دست ازش بر نداشتید و به جای عشق خون گریه میکنید؟ همین سه تا مصیبت اصلی رو اشاره کردن، سه تا مصیبت اصلی. عزیزان، علی اصغر رو دو روز خوندیم، ولی ظاهرا یکی از اون جاهایی که لشکر امیدوار شد گفتن حسین دیگه تموم شد و دیگه نمیتونه به جنگه، قصه علی اکبر بوده. حالا چی بوده ما نمیفهم، چی بوده ما نمیفهمیم. یه آدرس داره ها، زین العابدین در فراغ سید الشهدا انقدر گریه کرد دیگه بنی هاشم اعتراض کردن که یا ابن رسول چقدر گریه میکنید، استدلال کرد فرمود یعقوب یه پسر داشت، یه پسر ازش دور شد، انقدر گریه کرد و بیزت عینا، یعنی حجت خداست، دست بر نداشت. نمیدونیم ارتباط چی بوده، ولی چند نقل هست. اولا وقتی خواست میدون بره گفت برو با اهل حرم خداحافظی کن، اولین نفر آمد بعد از رفتن همه غیر بنی هاشم که پیمان بسته بودن که تا بنی هاشم هستن هیچ کس رو نذارن میدون بره، اولین کس سریل باز پوشید و اومد مکس کرد گفت برو با اهل حرم خداحافظی کن. اینا رفتن یک روزه مفصل اونجا، یکی زانوها رو بغل کرده، یکی علی جان نرو تو اونجا عتاب کرد، آخر سر خودشو آزاد کرد، اومد خدمت سید و شهدا. چند تا کار کرده حضرت بماند، آخر سر گفت میخوای بری فقط آروم برو علی جان، هیچ جا نداریم اینجا، تو کل کربلا نداریم، علی جان آرام برو، بذار یه خورده سیر تماشات کن. راوی میگه حضرت علی اکبر حرکت کرد، دیدیم امام حسین داره دنبالش میدوه. یه نقل دیگه هم داره میگه وقتی دور شد دست به دعا باید داشت، نفرین کرد خدا لعنتت کنه عمر زن، هیچ جا نفرین نکردن، اینجا نفرین کرده که عزیزم و محجت فؤاد من و قلب من و از من گرفتی، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.